ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی به آشغال خواندن معترضین توسط امام جمعه تهران انتقاد کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در جریان اعتراض‌های اخیر 25 تن در خیابان کشته شدند. و به گفته یک نماینده مجلس هنوز بین 25 تا 30 دانشجو و 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. در ادامه واکنش‌ها به سخنرانی کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره اعتراض‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه از توهین به معترضین به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی در جشنواره فارابی با اشاره غیر مستقیم به خطبه های نماز جمعه خواستار احترام به تمامی معترضین بدون توجه به محتوای اعتراض‌ها شد.
هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاک یا گاوه یا گوساله یا آشغال، چجور حرف زدنی است؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟
کاظم صدیقی در سخنرانی جمعه گذشته گفته بود مردم از حکومت حمایت میکنند و صاحبش هستند و هر کجا احساس خطر کنند سینه سپر و انقلاب را قدم به قدم تصفیه کرده و آشغال ها را میبرند. موج انتقاد از این روحانی موجب شد تا او روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی در توضیح سخنانش بگوید که منظورش از آشغال معترضین نبوده است. اعتراض‌های دیماه 96 در بیش از 100 شهر ایران برگزار شد و معترضان در این تجمعات شعارهای علیه نظام جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی سر دادند. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه امروز در یک نشست خبری گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در خیابان کشته شدند. او همچنین به مرگ 2 تن از بازداشت شدگان در زمان بازداشت اشاره کرد و گفت که هر دوی این افراد خودکشی کردند.
یک نفر در کلانتری به اصطلاح خودکشی کرده بود. این فردی بود که هنوز به زندان معرفی نشده بود و کسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی بود معتاد دارای سابقه مقدمخه در عراق.
آقای محسنی اجرایی بدون اشاره به نام کشته شدگان در بازداشت اظهارات مشابهی نیز درباره مرگ یک معترض زندانی در اوین بیان کرد. در پی پیگیری برخی نمایندگان مجلس تایید شد که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق کشته شدند. بیش از 40 تن از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تحقیقات درباره این ادعای خودکشی این دو نفر شدند. در نامه نمایندگان مجلس که نسخه ای از آن توسط محمود صادقی نماینده تهران منتشر شده، آمده است که ادعای خودکشی این افراد توسط خانواده و شاهدان عینی زیر سوال رفته است. علاوه بر این دو نفر، روز شنبه جنازه سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضین دستگیر شده در وقایع اخیر، به خانواده‌اش در شهر سنندج تحویل داده شده است. به گفته آقای محسنی اجرایی تا روز شنبه کماکان 455 تن از معترضین در بازداشت بودند. به گفته فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده در مجلس، کماکان بین 25 تا 30 دانشجو و همچنین 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. خانم سعیدی در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین افزود که تعداد کل دانشجویان بازداشتی حدود 120 نفر بوده است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در بیش از 100 شهر ایران، 10 دانشجو که در اعتراض‌ها دست نداشتند توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی و محمود صادقی، مقام‌های قضایی و امنیتی گفتند که به قصد پیشگیری این دانشجویان را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها انتقاد برخی حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده را در پی داشت که اعلام کردند در ایران قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم و به قصد پیشگیری وجود ندارد. و نفتکش سانچی 8 روز بعد از تصادف با یک کشتی باری چینی روز یکشنبه غرق شد. از 32 سرنشین این نفتکش 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند. هیچ یک از سرنشینان و خدمه این کشتی نجات پیدا نکردند و تنها اجساد 3 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شدند. به گزارش تلویزیون دولتی چین، وضعیت این نفتکش که از ابتدای تصادف با آتش‌سوزی و انفجارهای مهیب روبرو شده بود، در روز یکشنبه به شکل ناگهانی تغییر کرد. این نفتکش 136 هزار تن نفت خام سبک حمل می‌کرد و در روز 16 دی ماه با کشتی CF کریستال که در هنگ کنگ ثبت شده تصادف کرد. همه سرنشینان چینی کشتی دوم نجات پیدا کردند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خبرگزاری های ایران شامگاه شنبه 23 دی ماه از رفع فیلتر تلگرام به دستور رئیس جمهوری خبر دادند. این شبکه پیامرسان در پی اعتراض های سراسری اخیر در شهرهای ایران فیلتر شده بود. برای تحلیل این رویداد مهدی طه‌باز با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده.
من اولین نکته بگم، برای من جالبه، معمولا دستور فیلتر و دستور حذف و دستور بازداشت و دستور بگیر به من هیچ کس مشخص نیست کیه، اما دستور رفعش فورا مشخص میشه که مثلا رئیس جمهور بوده. من واقعا نمیدونم، یعنی اینکه به بهانه ناآرامی تلگرام رو فیلتر کنن، به گفته یک نماینده مجلس یه سری افراد رو به عنوان اقدام پیشگیرانه دستگیر بکنن بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن، تا کی میشه این کار رو انجام داد؟ یعنی به بهانه اینکه مثلا ممکن از طریق پیامرسان تلگرام یه عده دور هم جمع شن. خب این با حرفایی که خود آقایون میزنن که اعتراض حق مردمه تضاد داره. خب اونایی که اعتراض میخوان بکنن در رسانه ها که حق ندارن همدیگر دعوت بکنن، رسانه رسمی که در اختیارشون نیست اعتراضشون نمیتونن بگن. اگه از طریق یک پیامرسان هم نتونن این رو بگن، من نمیفهمم پس این حرف تعارف گونه ای که هم رهبر زد هم رئیس جمهور زد هم بعضی از نمایندگان گفتن، پس این اعتراض رو چجوری باید سامان بده؟ اما در نهایت به هر حال همینقدر که دستور صادر شده خوبه با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم، به شرطی اگه فردا دوباره تقیب توقی خورد نبندنش. و یک احتمالی هم متاسفانه نوع برخورد نظام جمهوری اسلامی همه ارکانش با مردم طوری بوده که همیشه نکاتی که منفی پیرامون حکومت و تصمیماتش مطرح میشه بیشتر مقبول واقع میشه تا اون چیزی که اونها میگن. در یکی دو روز اخیر خیلی ها گفتن علتی که دولت میخواد تلگرام رفع توقیف بکنه یا رفع فیلتر بکنه اینه که مدیر تلگرام گفته ما داریم یه کاری میکنیم که به هیچ وجه قابل فیلتر نباشه. من به لحاظ فنی نمیدونم چقدر این حرف درسته، اما همینقدر که همین حرف دهان به دهان میچرخه نشون میده که اعتماد به مردم به حکومت انقدر پایینه که حتی یک شایعه‌ای که ممکنه مبنای علمی هم نداشته باشه مردم رو میپذیرن و میگن دستور رفع فیلتر به خاطر این بوده که خود تلگرام داشته پیشاپیش داشته این مسئله رو حل میکرد، آقایون میخوان منتی سر مردم بزنن و بگن رفع فیلتر کردیم.
برخی مقامات قضایی و چهره‌های شاخص اصولگرا با رفع فیلتر تلگرام مخالفت کردن تا این مدت. آیا این وضعیت جدید به معنای ادامه چالش طرفین بر سر شبکه‌های اجتماعی و موضوع فیلترینگ؟
من گمان میکنم کسانی که مخالفت کردن دو دسته هستن. یه سری افرادی هستن که گزارش بهشون داده میشه، بلتن خون هستن، مثل آقای مکارم شیرازی که میاد اون حرفای عجیب غریب رو میزنه با اینکه یک روزی یکی از روشنفکرترین روحانیون حداقل در تراز روحانیون قم و تهران بود. یه سری افراد هستن که خودشون در سرکوب ها، در توقیف ها، در محدودیت ها دست دارن. من اینها رو اصلا تفکیک میکنم. اونهایی که به دستور و بلتن و با تحریک این حرفا رو میزنن منتظر دستور بعدی میشن که ببینن بهشون میگن مخالفت بکنید یا نکنید. ولی اونهایی که به صورت خودشون طراح این کارا هستن اصلا نیازی نیست که توقیف بشه یا نشه، فیلتر بشه یا نشه، مسدود بشه یا نشه. اونها به طور کلی با هر شیوه اطلاع رسانی که خارج از چارچوب های کنترل شده و متاسفانه همراه با دروغ و تحریف حکومتی باشه مخالفن. طبیعتاً حالا با هر نیتی که آقای روحانی دستور رفع فیلتر رو صادر کرده باشه حتما اونها ادامه خواهند داد مخالفتشون، کما اینکه یک مقام قضایی هم یکی دو روز اعلام کرده که رفع فیلتر میتونه جرم باشه. یعنی من مطمئنم که بخشی از قوه قضاییه و بخشی از اصولگراهایی که عرض میکنم خودشون نقش دارن در بگیر و ببندها، در توقیف‌ها و در محدودیت‌ها، حتما این بحث رو ادامه خواهند داد. باز هم تلاش خواهند کرد از بعضی از چهره‌های مذهبی که هنوز در مردم، در بعضی از مردم حداقل در بین اقشار مذهبی نفوذ دارن استفاده کنن و اونها رو تحریک کنن، هر حرفای دروغ بزنن، بگن در این رسانه‌ها بر امنیت خانواده اثر می‌ذاره، بر امنیت کشور اثر می‌ذاره. ولی نهایتاً فکر نمی‌کنم که تأثیر زیادی داشته باشه. به گمان من این مسئله در سطح بالاتر از این افراد حل شده، وگرنه آقای روحانی هم آدمی نیست که نشون داده، آقای روحانی حداقل بعد از انتخاب دور دومش آدمی نیست که ریسک بالایی بکنه و با چیزایی که کارها و اقداماتی که در رأس حاکمیت باش مخالفت هست مخالفت بکنه. و وقتی هم رأس حاکمیت با چیزی مخالف نباشه اون افراد پایین ممکنه بعضی وقتا نق بزنن، غر بزنن، حرف بزنن، حتی تظاهر به استدلال بکنن برای کارشون، اما نهایتاً به جایی نخواهند رسید.
گفتگوی مهدی طه‌باز رو میشنیدید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
آقای روحانی گفتن این چطور حرف زدنیه که هر کی میاد تو خیابون بهش توهین میکنن، به بهش میگن خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال. خب به خاطر اینی که همینا جمع کردنیه. خودتون گفتید که اینا رو مردم جمع میکنن. خب خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال رو جمع دارن میکنن دیگه. اینایی که تو خیابون بودن آدم حسابیا بودن. آدم حسابیای مملکت اون بودن تو خیابونا.
یک سوالی دارم از آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شما بفرمایید که چه کشوری میآیند جوان مردم را از در خانه‌شون میگیرند و میبرند و بعد از 10-12 روز میآیند به صاحب اون خانه به صاحب اون جوان میگویند بیا این جسد بچه‌تون را بگیرید. این چه کشوری است؟ آقای خامنه‌ای اگر سوال از شما کردم کشور اروپایی یا آمریکا به اونان بگویید ما کشور ما که من رئیسش هستم خامنه‌ای کشور ما چنین کاری میکند. همین.
ما مردم ایران در حالی که داریم خون گریه میکنیم به این رهبر موقت انقلاب پیشنهاد میکنیم که کشور رو به دست ایرانیان بسپاره و این یک پیشنهاد بشر دوستان است پیش از اینکه برای خودشون عواقب ناگواری داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی ملاقات گوش کنیم. همراه میشیم با مهتاب وحیدی‌راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. اهل شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است و ساکن چابهار، اما محکومیت خود را به صورت تبعیدی در زندان اردبیل می گذراند. محمد صابر ملک رئیسی 25 ساله است و از 8 سال پیش در زندان به سر می برد. نزدیکانش می گویند او در زمان بازداشت 17 سال داشت. چند ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود، در تمام مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و سرانجام در محاکمه کوتاه با حضور وکیل تسخیری به 15 سال زندان محکوم شد. به خاطر اتهامی که اعلام نشد و در مراجعاتی که خانواده داشتند، مسئولان تنها به یک جمله اکتفا کردند. اتهام او امنیتی است. نزدیکانش میگویند او به جای برادر بزرگتر در زندان است. برادر بزرگتر عبیدالرحمن ملک رئیسی در ایران زندگی نمی کند و آنطور که نزدیکان این خانواده میگویند در همان ماه‌های نخست بازداشت ملک صابر چند باری که خانواده برای پیگیری وضعیت او به اداره اطلاعات چابهار رفتند، مسئولان اطلاعات به آنان گفته بودند برادر بزرگتر را تحویل دهید تا برادر کوچکتر آزاد شود. خانواده‌اش بارها از مسئولان درخواست کردند که او به زندان چابهار منتقل شود. پدر محمد صابر ملک رئیسی هم بارها در نامه‌هایی به رئیس جمهوری و مسئولان قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده. درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده است. مراجعه سایر اعضای خانواده به استانداری سیستان و بلوچستان، دفتر نماینده ولی فقیه در این استان و دادستانی هم نتیجه‌ای نداشته است. محمد صابر ملک رئیسی چندی پیش در نامه‌ای به عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار رسیدگی به وضعیتش شده و نوشته بود که همه اعتراف‌هایش تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده است. محمد صابر ملک رئیسی در حالی در زندان اردبیل نگهداری می شود که به دلیل مسافت زیاد میان اردبیل و چابهار از ملاقات با خانواده محروم است و از یک ماه پیش حق تماس تلفنی با خانواده را هم ندارد.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با ما همراه باشید.